روزنامه روزنامه بله بله خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت، سفر ناصر دیشو به مشهد. بله بله های خبر داغ دارم. شهاب حسینی رفت آمریکا. بله بله
کیوسک، برنامه ای از رادیو پیام، تهیه و اجرا پونه. صبح شنوندگان محترم رادیو پیام به خیر باشه. امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشین. برنامه کیوسک رو شروع میکنیم با پونه عزیز. پونه جان سلام.
سلام حمید جان، صبح شما بخیر، صبح شنونده ها بخیر. امیدوارم که همه حالشون خوب باشه و صحیح و سلامت باشه.
و همچنین شما، امیدواریم که صحیح و سلامت باشی. همه چی مرتبه؟
بله، هنوز کرونا نگرفتم.
خدا رو شکر که کرونا نداری، کرونا هم نمیگیری. عرض به حضورت که برای شنوندگان جدید رادیو پیام، من بذار اول شما رو یه کوچولو معرفی بکنم.
مگه شاید کسی هست که دیگه نشناسه؟
خب آره، ببین ما یه تغییر، یه اساس کشی کردیم عملا، و خب توی این اساس کشی ممکنه که تعدادی از شنوندگانمون رو از دست داده باشیم و تعدادی از شنوندگان جدیدی رو به دست آورده باشیم، و این تعداد شنوندگان جدید ممکنه که با سبک و سیاق برنامه تو و همینطور با خود تو خیلی آشنایی نداشته باشن، رابطه من و تو رو هم با هم دیگه ندونن.
باشه، خب چیکار کنیم؟ الان مصاحبه میخوای بکنیم؟
نه مصاحبه نمیخوام بکنم. میخوام اول از همه اگر اشکال نداره موسیقی رو معرفی کنی. بعد که موسیقی رو معرفی کردی، من به یک کمی توضیح در این رابطه برای شنونده ها بپردازم.
موزیکی که میخوام لطف کنی و پخش کنی، موزیک تقریبا داغ داغ تازه از تنور در اومده است، با صدای عزیز همایون شجریان عزیز، یک تک آهنگ بیرون داده به زودی، به تازگی، به نام سرنوشت و حاصل همکاری همایون شجریان با انوشیروان روحانی هستش. کار بسیار قشنگ و شنیدنیه و همین دیگه، سرنوشت از همایون شجریان.
با کمال میل، دیگه اصلا نیازی به توضیح هم نداره، نه همایون شجریان نه انوشیروان روحانی نک محصول مشترک این دو عزیز که ظاهراً توی انبارشون هم بوده. خیلی سالی هست که این ترانه آماده بوده، فرصت اینی که بخوان به بازارش بدن و حالا میکس و مسترش بکنن نداشتن.
بله، ظاهراً ارنجمنت جدیدی روش انجام شده که ارنجمنت هم توسط رضای روحانی، پسر انوشیروان روحانی انجام شده.
بسیارم عالی. خب من اجازه میخوام از پونه، به خاطر اینکه این اتفاقات در رادیو پیام افتاده و این جا به جایی ها شکل گرفته، برای اون دسته از شنوندگانی که همکنون صدای ما رو میشنوند و شاید خیلی با سبک و سیاق برنامه کیوسک آماده در واقع ندونند و آشنایی نداشته باشند، من یه توضیح کوچیکی بدم که حالا پونه خودش در ارتباط با اینکه اصلا برنامه کیوسک چی هست و به چه مسائلی میپردازه توضیح خواهد داد. فقط بگم که پونه همسر من هست و خب توی این برنامه ما یه کمی راحت تر از بقیه برنامه ها با شما صحبت میکنیم، مدل زن و شوهری حرف میزنیم با شما، خیلی وقتا شوخی میکنیم با هم دیگه، خیلی وقتا دعوا میکنیم با هم دیگه، خیلی وقتا پونه نمیذاره من حرف بزنم، خیلی وقتا من میخوام حرف بزنم، پونه حرف بزنه، من نمیذارم.
بیشتر وقتا حمید نمیذاره من صحبت کنم. شنوندگانی که برنامه های ما رو تا حالا گوش نکردین، آمادگی اینو داشته باشین. این برنامه اسمش کیوسکه و قراره که برنامه من باشه، ولی هر از گاهی یه تک جملاتی از من میشنوید.
بله.
بقیه شو بله بفهم. ببخشید وقت برنامه‌تون رو گرفتم.
همین میخواستم همینو بگم که معمولا شنوندگان زنگ میزنن میگن همین چرا نمیذاری پونه صحبت بکنه، در صورت که این واقعیت نداره، من میخوام که پونه صحبت بکنه ولی قراره
دست خودت نیست، نمیتونی که ساکت باشی.
خب حالا یه کمی راجع به کیوسک بگو. اصلا کیوسک چیه؟ چرا کیوسک شد؟
اون شنونده هایی که رو موج قبلی با ما همراه بودن گوشاشونو بگیرن، چون احتمالا خسته میشن، ولی شنونده های جدیدی که تازه به ما پیوستن، اول اینکه خیلی خوش اومدین، نمیدونم شاید ما خوش اومدیم، ولی به هر حال خیلی خوشحالیم از اینکه یه عده شنونده جدید داریم. کیوس که اسم برنامه ماست دیگه.
خب چیکار میکنه تو این کیوس؟
والا قراره که توی کیوس که اخبار در وهله اول اخبار سینما و در وهله دوم اخبار هنری و حالا یه بخش های اجتماعی که یک ربطی به هنر و فرهنگ هم پیدا میکنه، بعد اینکه هرچی دل تنگمون میخواد و اینها. ولی نه، گذشت از شوخی، سیستم برنامه کیوسک از ابتدا به این شیوه بود که خب من فکر میکردم که یکی از شاخه های مطالعاتی خودم همیشه در طول روز پیگیری خبرهای سینمایی، حالا چه سینمای ایران چه سینمای جهان، و فکر کردیم که بد نمیشه که همین سرفصل خبرها رو به صورت خیلی کوتاه و خلاصه، نه خیلی تخصصی که خسته کننده و کسالت آور باشه برای شنونده‌ای که حالا به صورت تخصصی سینما رو دنبال نمی کنه، و نه خیلی زرد و حاشیه پردازانه که حالا کی زن کی شد و کی از کی طلاق گرفت و کی با کی چه متلکی گفت و اینها، به این شکل هم نباشه. و دقیقا مثل این که داریم میریم سر کار یا داریم از خیابونی رد میشیم، خیابونهای تهران یا خیابونهای شهرهای ایران رو تصور کنید، یک کیوسک روزنامه فروشی هست کنار پیاده رو، برای چند دقیقه جلوی کیوسک میستیم و اخبار سینمایی، مجله ها و روزنامه های سینمایی رو، تیترشون رو میخونیم و احتمالاً چند جمله مقدمه که زیر تیتر با فونت کوچیکتر نوشته شده. خیلی وارد خبرها نمیشیم به صورت تخصصی، مگر اینکه یک موضوعی باشه که دنباله دار چند هفته یا چند ماه ادامه پیدا کنه، که خب ما هم دنبال میکنیم اون خبر رو تا به نتیجه برسه. ولی خب این وسط هر آن چیزی که روی من شخصا تأثیر میذاره، هر خبری که، هر اتفاقی که در حقیقت میفته در وهله اول تو ایران، بعد اینکه در سوئد و اینکه حالا در جهان، اتفاقاتی که میفته و من متأثر میشم به شکلی، حالا چه مثبت چه منفی، ازش، و جای صحبت کردن راجبش توی این برنامه باشه، راجبش هم گپ میزنیم دیگه.
حتما. بله، همونطوری که پونه دیگه به کامل توضیح داد برای شما که چه اتفاقی میفته در این برنامه، خب دیگه پس من توضیح اضافه تر نمیدم و میریم برنامه این هفته رو آغاز میکنیم. در دو سه هفته گذشته به دلیل این، یعنی در شاید دو سه ماه گذشته، به دلیل بسته شدن سینماها، به دلیل اینکه خب پروژه های سینمایی همه خابیده، جشنواره ها دیگه کار نمی کنه، خیلی اتفاقات این شکلی افتاده در سرتاسر دنیا به دلیل کرونا. خیلی قضیه کرونا باعث شد که برنامه کیوسک تحت تاثیر خودش قرار بگیره. حالا میخوام ببینم که این هفته پونه چه برنامه ای رو در نظر داره، اتفاقی میفته بالاخره یا نه.
ببین، خب همونطور که تو گفتی سینما در همه جای دنیا، ببین اولین که من فکر میکنم این قضیه کرونا حداقل الان، شاید بعد از جنگ جهانی دوم، یک اتفاقیه که تمام کشورها ازش دارن تأثیر میگیرن و اصلا چیزی نیستش که حالا بگیم که مختص ما ایرانی هاست، نمیدونم سوئدی ها، امریکایی ها، انگلیسی ها، همه جای دنیا دارن به یک شکل تقریبا مشابه ازش متأثر میشن در همه زمینه ها، در زمینه اقتصاد، در زمینه بهداشت، در زمینه اجتماعی، در زمینه های هنری و فرهنگی هم همینطور. و خب سینما هم به تبع این ماجرا مستثنا نیست و خیلی از برنامه ها و اتفاقات سینمایی کنسل شده و حتی سالن های سینما در بیشتر کشورها تعطیل شدن و الان فیلم ها اکران نمیشن. ولی خب خبرهای سینمایی کرونایی، کرونا زده وجود داره که حالا من جسته و گریخته یا چند تایش رو راجبش صحبت میکنم. قبل از اینکه وارد اخبار یه جورایی مربوط به سینما بشیم، میخواستم یه خبری رو بگم که حالا خیلی هم سینمایی نیست ولی خبر جالبیه. جایزه ادبی بوکر یکی از جایزه های بزرگ ادبیات هست که هر ساله در جهان برگزار میشه و برای اولین بار در تاریخ جایزه ادبی بوکر یک رمان از یک نویسنده ایرانی به فهرست نهایی نامزدهای این جایزه بین المللی راه پیدا کرده. دبیرخانه جایزه بوکر اعلام کرده که رمان اشراق درخت گوجه سبز نوشته شکوفه آذر که یک نویسنده ایرانی مقیم استرالیا است با موضوعیت زندگی سانسور شده ایرانی ها به فهرست نامزدهای نهایی جایزه بوکر بین المللی 2020 راه پیدا کرده. خب این اتفاق جالبیه برای اینکه تا الان اصلا هیچ رمانی تا جایی که من یعنی از ادبیات ایران تا جایی که من میدونم در این جایزه بین المللی بوکر وجود نداشته. حالا چه برسه به اینکه جزء نامزدهای نهایی باشه. و موضوع این کتاب خانم شکوفه آذر هم همونطور که گفتم درباره زندگی سانسور شده است، یعنی سانسور در همه ابعاد و نه فقط سانسور کتاب و فیلم و موسیقی و اینها، در همه ابعاد زندگی روزمره مردم عادی موضوعیت این کتاب رو داره. و خب فکر کردم که حالا وسط این هیاهوها این خبریه که حیفه که از یاد بره و راجبش صحبت نشه،
حداقل توی شاید تا اونجایی که من یادم میاد ما با کلمه سانسور اصلا عجین شدیم، یعنی یه جورایی خودمون رو همیشه سانسور کردیم، یه جاهایی در واقع مجبور بودیم که خودمون رو سانسور بکنیم، در جامعه گونه دیگه ای رفتار کردیم که در خلوت خودمون یه کار دیگه ای کردیم و اصلا شکل و شمایل در واقع کنار ما سانسور هم با ما بزرگ شده و حالا ابعاد مختلفی داشته. زنها، بانوان در طول حداقل مدتی که من خودم رو میشناسم به گونه دیگری خودشون رو سانسور کردن، مردها به گونه دیگری خودشون رو سانسور کردن و اصلا این قضیه سانسور یه چیزیه که با ما عجینه و با ما بزرگ شده.
دقیقا همطوره. بعد این که برم خبر بعدی؟
بله، چرا نریم خبر بعدی؟
یک نشریه اینترنتی وجود داره، نشریه اینترنتی معتبری هم هست، نروژی به اسم داگ بلاده، که اومده توی این اوضاع و احوال خواننده های نشریه رو که خواننده های زیادی هم داره، روزانه نزدیک به 1,400,000 نفر این نشریه اینترنتی بازدید داره و خواننده داره. روز شنبه هفته گذشته در حقیقت اومد اعلام کرد که به خاطر این بحران کرونا که به وجود اومده و به دلیل قرنطینه همگانی که در سطح جهان الان داره اعمال میشه
به غیر از سوئد
البته و مردم همه تو خونه هستن، تصمیم گرفتش که 60 فیلم ارزشمند رو به خواننده های نشریه معرفی کنه و یعنی در اختیار مردم قرار بده، این به عنوان پیشنهاد، به عنوان تیپس که حالا که تو خونه هستن این فیلم ها رو از سرویس های آنلاین که قابل دسترسی هستن این فیلم ها رو ببینن، این 60 فیلم رو از دست ندن. و اعلام کرده که این 60 فیلم جزء آثار با ارزش سینمای مدرن هستن و حیفه که حالا که فرصتی هست که تو خونه هستیم و فرصت بیشتری هست برای فیلم دیدن، حیفه که این 60 فیلم از قلم بیفتن و ما اینها رو نبینیم. توی 10 بخش و 10
این سرویس های آنلاینی که میگی مثل HBO و
حالا راجع به اونها صحبت میکنیم. بله، کشورهای مختلف سرویس های آنلاین مختلفی دارن، یه سرویس ها هم هستش که بین المللی هستن و خب مثل به قول حرفی که تو زدی HBO و نتفلیکس در همه جای دنیا قابل دسترسی هستن، ولی خب هر کشوری یه سری سرویس های آنلاین مختص به خودش هم داره که خود مثلا مردم اون کشور میشناسن اون سرویس ها رو،
مثل اسوت پلی همینجا.
آره که خب حالا یه تعدادیش رایگانه، یه تعدادیش رو آدم باید رجیستر کنه، ماهیانه یک پولی رو بهشون پرداخت کنه تا اجازه دیدن فیلم ها رو داشته باشه. حالا این مهم نیست، مهم اینه که این نشریه اومده در 10 ژانر و بخش مختلف از جمله بخش کودک و اکشن و وحشت و کلاسیک و بین المللی دراما عاشقانه و اینها 60 فیلم رو در حقیقت معرفی کرده و در بخش فیلم های بین المللی که مختص آثار غیر انگلیسی زبان هستن هم 6 تا فیلم رو قرار داده بوده که از بین این 6 تا فیلم دو تا از فیلم های اصغر فرهادی هستن، فیلم فروشنده و فیلم همه میدانند، دو تا فیلم اخیر اصغر فرهادی. اینگر مرت هابلستاد که نویسنده این مطلب هست در نشریه داگ بلاده، این مطلب رو وقتی توضیح داده راجع به این دوتا فیلم اینطوری توضیح داده که اصغر فرهادی فیلمساز ایرانیه که با فیلم جدایی نادر از سیمین به شهرت رسید و الان دوتا فیلم داره، دوتا فیلم آخرش فروشنده و همه میدانند که دوتا درام عالی هستن و هر دوی اینها الهام گرفته از ایبسنن. حالا ایبسن هم خب همه میدونن که نمایش نام نویس بزرگ نروژی هست و به این دلیله که این نشریه نروژی براش این دوتا فیلم اصغر فرهادی برجسته تر بوده. به هر حال جز پیشنهادات این نشریه برای روزهای قرنطینه فیلم های فروشنده و همه میدانند هم هست که به تمام دنیا پیشنهاد کرده، که یعنی جز اون 60 فیلمی که معرفی کرده دوتاش این دوتا فیلم هستن که این دوتا فیلم رو از دست ندن و ببینن.
یکی از کارهای مهمی که آدم در دنیای قرنطینه میتونه انجام بده فیلم دیدن و مطالعه کردن، و خب فیلم دیدن این خاصیت رو داره که آدم رو پرتاب میکنه از فضای کنونی که توش قرار داره، که همچین فضای دلچسبی هم نیست، یه جورایی دلهره آور و ترسناک و خوبم نیست، آدم رو پرت میکنه برای حداقل ساعتی به یک دنیای دیگری، با شخصیت‌های جدیدی آدم آشنا میشه و همینطور که علم و دانش و آگاهیش بالا میره میتونه که در واقع یک فضای فرح‌بخشی هم برای خودش ایجاد بکنه. چه خوب که آدم فیلم همه میدانند رو ببینه، بسیار خوش ساخت این فیلم. فقط مسئله‌ش اینه که زبانش اسپانیولیه،
همیدانند رو داره.
بله
ولی با زیرنویس فارسی قابل
آره.
البته حالا من نمیدونم از کجا بخوان بگیرن دوستان و ببینن، ولی به هر حال دوستانی که اهل فیلم هستن میدونن که خب میشه سابتایتل رو از جاهای مختلفی پیدا کرد و زیرنویس فارسی الان برای فیلم همه میدانند وجود داره و زیرنویس‌های خوبی هم وجود داره.
علاوه بر زیرنویس فارسی، حالا دوستانی که الان مثلا در این سرویس‌های آنلاین مثل چه میدونم همین HBO و نتفلیکس و اینا، نمیدونم اصلا این اثر باشه یا نه، فکر نمی کنم باشه، ولی اگر هم باشه بالاخره با زیرنویس انگلیسی و حالا احیانا سوئدی و اینا هم میشه.
بعضی از سایت هایی که میشه فیلم دید و سایت های داخل ایران هستن هم این فیلم هست، ولی من شخصا توصیه نمی کنم که این فیلم رو ببینم به خاطر اینکه اونجا خیلی سانسور شده و این فیلم اصولا فیلمیه که به مزاق سینما ایران و با اون محدودیت هایی که وجود داره اصلا خوش نمیاد، ولی الان وجود داره و میشه، یعنی حداقل من جایی رو میشناسم که میشه پول بدم و این فیلم رو برای یک بار دیدن مثل سینمای آنلاین یک بار پول میدی و میتونم ببینم، ولی مدت زمان فیلم که حالا نمیدونم دقیقا باید چقدر باشه، ولی مثلا یک چیزی بین 1 ساعت و 20 دقیقه تا 1 ساعت و 50 دقیقه قاعدتا یک فیلم نرمال باشه، این فیلم رسیده به 58 دقیقه و اصولا فیلم همه میدانم فیلمیه که همش باید سانسور شه از دید ایران، یعنی شرایطی که الان تو ایران هست و از دید رژیم. در نتیجه من توصیه نمی کنم که از طریق سایت های ایرانی ببینن، ولی از سایت های خارجی ببینن و اگرم دوست دارن زیرنویس فارسی روش بذارن. فیلم بسیار بسیار قشنگیه این فیلم.
من فکر میکنم که خوبه که در برنامه های بعدی ما هم همین کار رو بکنیم، یه تعدادی فیلم هایی که خودمون میبینیم یا احیانا راجبشون میخونیم که فیلم های خوبی میتونن باشن، یا احیانا سریال هایی که به حال بلند مدت هستن میشه که راجبشون صحبت کرد، حتی کوتاه مدت مثل چرنوبیل مثلا، که خب هم سریالیست.
ما قبلا راجبش صحبت کردیم،
چرنوبیل رو صحبت کردیم راجبش، ولی میگم که یعنی میشه که در واقع تو این فاصله با توجه به اینکه اخبار سینمایی محدوده و خب اتفاق هنری و فرهنگی در سطح بین المللی اصلا تقریبا نمیفته و رو به صفره، بنابراین برای اینکه بتونیم محتوای برنامه رو عمیق تر بکنیم و کمی بهش محتوا بدیم، میتونیم به یه کمی راجع به مثلا فیلمی که میخوایم معرفی بکنیم صحبت بکنیم پریزنتش بکنیم، معرفیش بکنیم و بعد از اون در واقع توصیه بکنیم چرا باید ببینن مثلا این فیلم رو.
بله.
نظرت چیه؟
بله،
خیلی
موافقم.
خبر بعدی؟
همینطور که داشتیم الان راجع به این قضیه صحبت میکردیم، با توجه به رکود سینما در حال حاضر و حتی میاد که این قضیه در سریال هم، سریال سازی هم تأثیر بذاره، چون الان صنعت سریال سازی هم در حقیقت استوب شده و آنچه که وجود داره سریال هایی که از قبل ساخته شده یا حالا سریال های جدید هم اون بخش ها و اون اپیزود هایی که در حقیقت تصویر برداری شده الان داره نمایش داده میشه و احتمالاً اگر این قضیه بخواد، قضیه قرنطینه منظورمه، بخواد ادامه پیدا کنه، میاد که یه استوپی هم بشه، یک پاوزی بیفته و نه سریالی برای دیدن وجود داشته باشه برای کسانی که سریال بین هستن، به صورت حرفه‌ای سریال ها رو دنبال میکنن. ولی حالا که این اتفاق افتاده، کمپانی HBO یکی از اون کمپانیایی هستش که خب مثل نتفلیکس مثلا یک پلتفرمیه که فیلم ها و سریال هایی میخره و یا اینکه بعضی هاشون رو در سرمایه گذاریشون شراکت داره و مال خودشه در حقیقت و همیشه نمایش داده. خب این وجود داره و اینجا در سوئد هم آدم ها دو دستن معمولا، یا HBOی هستن، HBOی هستن یا نتفلیکسی هستن و معمولا همه آدم هایی که حالا دوست دارن که فیلم و سریال ببینن تو خونهشون یکی از این سرویس ها رو دارن بابتش پول پرداخت میکنن ماهیانه و پیگیری میکنن. تازه بعضی ها هم هستن که هر دوتاش رو دارن. به هر حال اونهایی که HBO یا HBO رو دارن اینو بدونن که HBO تلاش داره میکنه که بزرگترین برنامه خودش رو تا به الان برای ارائه محصولاتش به صورت رایگان اجرا بکنه و توی این شرایطی که ویروس کرونا همه گیر هست و مردم همه تو خونه هستن، مردم رو به این شکل تشویق کنه که به صورت رایگان بتونن از سرویس ها استفاده کنن و فیلم و سریال ببینن. این کمپانی حدود 500 ساعت از برنامه های خودش رو برای تماشا به صورت رایگان در دسترس قرار داده. حالا یعنی چی؟ یعنی کسانی که به صورت ماهیانه عضو HBO نیستن و پرداخت نمی کنن. مثلا ما خودمون همینجا ما نتفلیکس رو داریم، ما HBO رو نداریم، ولی این شامل حال ما میشه. مثلا به اندازه 500 ساعت کردیت داریم در HBO که بدون پرداخت پول و بدون خرید اشتراک از تاریخ 3 آپریل هم شروع شده این سرویس، میتونیم از فیلم ها و سریال هایی که توی HBO هست استفاده کنیم. HBO Now و HBO Go هم همینطور، اونها هم شامل این سرویس های رایگان میشن. لیست برنامه هایی که به صورت رایگان در این سرویس ارائه شده خیلی از فیلم هایی هستش که حالا قبلا آدم دیده یا دوست داره که دوباره ببینه یا اینکه شاید خیلی ها ندیده باشن و به هر حال الان در HBO وجود داره. البته یک تعدادی از سریال ها متاسف، سریال های خیلی پاپولر، سریال هایی که مردم خیلی دنبال میکنن و دوست دارن متاسفانه نیست،
مثل
از جمله
گیم
آف ترونز، بازی تاج و تخت، یا همین چرنوبیل که الان راجبش حرف زدیم، یا وست وارد، یا
واکینگ دد.
آره اینها نیست الان، ولی این امکان وجود داشته باشه که اگر بازدید کننده ها و کسانی که دارن از این سرویس های رایگان میخوان استفاده کنن تعدادشون زیاد بشه و بیشتر از 40% از انتظار شبکه HBO بشن، احتمال داره که سریال ها و فیلم های دیگه ای به صورت رایگان در اختیار قرار بگیره.
ببین یکی دیگه از راه های کسب درآمد از اینجور پلتفرم ها تبلیغه و در واقع برای اینکه بشه تبلیغات این پلتفرم ها رو نگهداری کرد نیاز هست به اینکه بازدید کننده بالا باشه روش. طبیعتاً وبسایت هایی هستن که بایستی بازدید کننده بالایی داشته باشن، به همین دلیل اینجور شبکه ها با همدیگه به رقابت میپردازن برای اینکه بتونن بازدید کننده خودشون رو در سطح بالا نگه بدارن تا از در واقع سرویس تبلیغاتی خوب خودشون بتونن کسب درآمد داشته باشن.
بله دقیقا همینطوره. البته وقتی این سرویس رو HBO در اختیار قرار داده، خودش گفته، اعلام نکرده دقیقا تا چه تاریخی، ولی گفته روزهای اول این اپلیکیشن و این سرویس رایگان در اختیار مخاطبان HBO در امریکا قرار میگیره، ولی بعد در سطح جهان. حالا با توجه به اینکه 3 آپریل در حقیقت این سرویس رایگان رو باز کرده، احتمالاً هنوز شاید در سوئد این امکان وجود نداشته باشه، چون نگفته چند روز، ولی گفته چند روز اول فقط در اختیار امریکایی ها. حالا اگر دوستان براشون قضیه جذابه و جالبه، باید هی برن و هی پیگیری بکنن ببینن که هی برای ما در سوئد هم این امکان استفاده رایگان از HBO فراهم میشه.
بله قطعاً. ولی واقعیتش اینه که خب صنعت تبلیغات هم یه جورایی در به واسطه همین موضوع کرونا تحت تاثیر خودش قرار گرفته، یعنی به شدت پایین آمده، به خاطر اینکه کسب و کار تقریبا تعطیل شده و هیچ اتفاق در واقع مالی در سطح دنیا به دلیل قرنطینه بودن نمیفته و خب همین این باعث شده که خب کسی تشویق نشه و ترغیب نشه که بخواد کالایی رو در واقع تبلیغ بکنه. حتی اگر شما در صفحات اینستاگرام یا احیانا صفحات مجازی هم برید، به نسبت گذشته میبینید که چه مقدار تبلیغاتشون کمتر شده و یا اگر تبلیغاتی دارن بیشتر خدمات آنلاین هست نه خدمات فیزیکی.
دقیقا همینطوره. من حالا یه پرانتز باز کنم، یه خبری که خیلی سینمایی نیست خوندم که خیلی از کمپانی های، خیلی از برند های لباس فروشی همینجا در سوئد، با توجه به اینکه تو سوئد هنوز قرنطینه همگانی اعلام نشده، ولی همینجا در سوئد بسیاری از بوتیک ها و بسیاری از برند های لباس فروشی در معرض خطر ورشکستگی قرار دارن، به خاطر اینکه با اینکه مغازه ها بازه و مردم میرن بیرون و با توجه به اینکه بسیار بسیار حراج های خیلی آنچنانی دوستان که بیرون رفت آمد دارن احتمالاً میبینن، مغازه ها همه حراج دارن، حراج های بالای 50% و واقعا قیمت ها رو آوردن پایین، ولی مغازه ها خلوته، انگاری که دل و دماغ خرید لباس حداقل الان وجود نداره، یا آدم‌ها، اون تعداد از آدم‌هایی که میتونن از خونه کار کنن یا میتونن تو خونه بمونن خودشون رو قرنطینه کنن که این کار دارن میکنن، اون عده‌ای هم که مجبورن فعلا بنا به مشاغلی که دارن سر کار برن، ترجیح میدن همون مسیر مستقیم تا کار و بعد هم برعکس تا خونه رو انجام بدن و کمتر در محیط بیرون بمونن که حالا بخوان مغازه برن لباس ببینن و اینها. به هر حال این چیزی که تو داری میگی کاملا درسته و در همه زمینه ها تأثیر گذاشته، ولی باید اینو بدونیم که من فکر میکنم کسانی که مشاغل این چنینی دارن باید اینو بدونن که خب این قضیه که همیشگی نیست و موندگار نیست و تبلیغ نکردن باعث میشه که از یادها بریم. حداقل من فکر میکنم من اگر جزء صاحبان مشاغل بودم ترجیح میدادم که همچنان به تبلیغاتم الان ادامه بدم، حتی اگر اینکه یه خورده در لحاظ اقتصادی برام فشار بود، به خاطر اینکه خب این قضیه از بین میره و کرونا به هر حال به یک شکلی تموم میشه و اون وقت من دوباره مجبور میشم که از صفر شروع کنم و خودم رو بالا بکشم و خودم رو به معرض دید بذارم تا مردم بیان و ازم خرید کنن. ولی به هر حال این بحث اصلا بحثیه که در تخصص منم نیست و هیچی هم ازش بلد نیستم، این فقط یه فکره که به ذهنم میرسه.
اصول و شیوه های تبلیغاتی دانش خودشو میخواد و خب طبیعتاً تمام در واقع شرکت های بزرگ دنیا همشون اصلا کارشناس دارن، یعنی گروه های بزرگ تبلیغاتی دارن کنارشون، شرکت های تبلیغاتی بزرگ براشون کار میکنن.
و تبلیغات یک رشته تخصصی دانشگاهی در همه جای دنیا، یعنی اینجوری قطعاً نیستش که یه نفر بگه من الان تبلیغات دارم انجام میدم بدون اینکه یک سابقه مطالعاتی عمیقی داشته باشه. ببخشید حالا برای اینکه بحثمون منحرف نشه، در ادامه قضیه HBO و این شبکه ها و امکانات رایگانی که در اختیار مردم قرار گرفته شده، یک جای دیگه هم هست، یک وبسایته که این دیگه محدودیت جغرافیایی نداره، همه مردم در همه جای دنیا همیشه ازش میتونستن استفاده کنن ولی باید پول میدادن، از سینماهای آنلاین هستش که شما برای دیدن یک فیلم و برای یک بار دیدنش یک مقداری رو به همونجا وارد وبسایت میشی، پول میدی از طریق کارتت و اون وقت یه کدی برات میاد و با اون کد میتونی فیلم رو یک بار ببینی و بعد بار دوم بخوای ببینی دیگه اون کدت کار نمیکنه، اکتیو نیستش. یکی از این وبسایت ها اوپن کالچر هستش و اوپن کالچر جز وبسایت هایی هستش که همیشه فیلم های کمیاب و حتی نایاب رو میشه توش پیدا کرد، یعنی میشده که از قبل هم توش پیدا کرد. حالا داستان اینه که خیلی از فیلم های تاریخ سینمای ایران، نه فقط ایران، سینمای جهان معذرت میخوام، فیلم های تاریخ سینمای جهان، فیلم های خیلی خیلی قدیمی، فیلم هایی نیستن که شما الان بتونید تو یوتیوب اینورور پیداشون کنی، یا اگر پیدا بشن هم با کیفیت بسیار بسیار نازل، چون که از لحاظ تکنیکی و از لحاظ صنعتی شرایطی که این فیلم ها تهیه شدن و روی متریالی که این فیلم ها ضبط شدن متفاوت بوده و الان برای اینکه اون متریال رو بتونن پیاده کنن و بذارنش روی اینترنت مجبورن که خیلی کیفیت فیلم رو بیارم پایین. در نتیجه این فیلم ها با کیفیت خوب یا نیست، یا اینکه اگرم باشه همونطور که گفتم کیفیتشون خیلی ضعیفه. ولی وبسایت اوپن کالچر همیشه این امکان رو، مثلا این یکی از وبسایت هایی هست که دانشجوهای سینما ازش همیشه استفاده میکنن و مثلا تاریخچه سینمای جهان رو یا سینمای کشورهای مختلف رو از طریق این وبسایت میتونستن برن و فیلم هاشو ببینن. حالا این وبسایت اوپن کالچر هم این امکان رو برای حدود 1000 فیلم نادر کمیاب سینمای جهان به صورت رایگان باز کرده و در اختیار کاربران قرار داده. و مثلا فیلم‌های آلفرد هیچکاک، خب فیلم‌های آلفرد هیچکاک رو الان هیچ جوری نمیشه با کیفیت خوب جایی پیدا کرد، یا فیلم‌های چارلی چاپلین، اینا فیلم‌هایی هست که کیفیتاش خیلی بده اگرم باشه توی اینترنت، یا مثلا سالوادور دالی، آندری تارکوفسکی، اینها سینمای تاریخ سینمای جهان رو در حقیقت اینها ساختن، ولی فیلم‌هاشون با کیفیت خوب یا نیست، یا اگر باشه هم تو که گفتم کیفیتش بده. به هر حال دوستان میتونن از این فرصت استفاده کنن. وبسایت اوپن کالچر که همیشه پولیه، الان امکانش رو به صورت رایگان باز گذاشته و میشه که رفت و فیلم های خیلی خیلی قدیمی و خیلی خیلی با ارزش تاریخ سینمای جهان رو دید.
فیلم هایی که دهه 60 دهه 50 در سینماهای ایران، آره نه، در سینماهای ایران نمایش پیدا می‌کرده، فیلم‌های وسترنی که احیاناً اون موقع خیلی هم می‌تونه جذاب باشه برای جوانای یه خورده قدیمی‌تر شهرمون که اگر دوست داشته باشن برن یک یاد و خاطره‌ای زنده بکنن از اون دوره، خیلی هم باحال میشه. خب پونه جون وقتمون تمومه ها.
خب دیگه تمومه دیگه، چیکار کنم؟
خب خبر دیگه داری؟
یکی دو تا خبر دیگه دارم، ولی خب اشکالی هم نداره دیگه.
میخوای یک کوچولوش یکیشو بگو؟
یکیش این که آکادمی اسکار 6 میلیون دلار برای بیکار شده های کرونا اختصاص داد، یعنی سینماگرهای سینمای هالیوود 6 میلیون دلار از طرف آکادمی اسکار در اختیار قرار گرفته تا بین بازیگرها، حتی عوامل پشت صحنه، کارگردانها، همه کسانی که در صنعت سینما کار میکنن، این 6 میلیون دلار قراره بینشون تقسیم بشه. این فقط یه چیز خیلی کوچیکیه، یه تلنگر خیلی کوچیکیه که به یادمون بیاد که چرا تمام بازیگرها و کارگردان‌های سینمای ایران یه فست فود و یه کافی شاپ و یه رستوران و یه قهوه خونه سنتی هم دارن. به دلیل اینکه در یک جای مثل امریکا هم بیمه دارن اونها، و همین که حالا که یه همچین اتفاق عجب غریبی پیش اومده و اونها بیکار شدن، یه آکادمی اسکاری وجود داره که بیاد 6 میلیون دلار بهشون بده و اینها رو در اختیار خودشون و خانواده هاشون قرار بده و نذاره که این خطر بیکاری اینها رو از لحاظ اقتصادی لنگ بذارتشون. ولی از اون طرف از سوم اسفند ماه سینماهای ایران هم خب تعطیل شده به خاطر کرونا و تمام کارمندهای سالن‌های سینما، یعنی اونایی که توی سالن، توی بیوگراف‌ها، توی سالن‌های سینما کار می‌کنن، کسانی که بلیت می‌فروشن، حالا تمیز می‌کنن، همه کارمندهای اونجا همه اخراج شدن و الان سازمان سینمایی اومده توی ایران گفته که نکنید این کارو، اینها دوباره باید برگردن سر کار. و خب طبیعی هم هست، سینمادارها هم پولش ندارن که الان بخوان حقوق اونها رو بدن. حالا این قضیه خیلی مفصله و با توجه به اینکه وقت نداریم، من یکی دوتا خبر هم از تسهیلات سازمان سینمایی که نداره، که در اختیار سینماگر، تسهیلات نداشته ای که در اختیار سینماگر قرار نمیگیره، میخواستم راجع به صحبت کنم که نمیرسیم. فقط همینو بگم که قبلا هم ما گفته بودیم خیلی انتقاد میشه به بازیگرها که چرا بازیگرهای سینما ایران همه کافی شاپ هم دارن، یا چرا همه رفتن رستوران زدن. بعد بهشون میگن اینا مثلا دستمزدهای آنچنانی میگیرن که بعد میان میرن مثلا رستوران هم میزنن، اینا فقط برای پول. نه، اینا برای متاسفانه برای اون
امنیتی
که ندارن و اون پشتوانه مالی که وجود نداره در این صنف در ایران، مجبورن که با دستمزدهایی که از فیلم ها و سریال ها میگیرن سریع برای خودشون یه جایی رو دست و پا کنن که بتونن در یک شرایطی که پیش اومد، که حالا الان کرونا از ناکجا آباد یه سرمون آوار شده، ولی در سینما همیشه اینطوریه که این خطر وجود داره که دوربین خطرناکه، امروز میتونه یک چهره رو بخواد و بپذیره و فردا نخواد و نپذیره و این آدم بیکار میشه و نه بیمه بیکاری وجود داره و نه هیچ پشتوانه مالی، در نتیجه به فکر یک کار موازی هم میافتن.
این لازم داره که یه برنامه جداگانه
دقیقاً صحبت. حالا هفته آینده بیشتر راجع به صحبت میکنیم و همین دیگه فعلا برای این هفته.
بسیارم عالی، ممنون از تو پونه عزیز. میخوایم بریم که ترانه سرنوشت رو با صدای همایون شجریان با همکاری انوشیروان روحانی بشنویم، اهدایی از طرف پونه در برنامه کیوسک.
خیلی ممنونم از این فرصتی که در اختیار من بود. امیدوارم که دوستان همه در سلامتی کامل این روزهای پرخطر و پر استرس رو بگذرونن و همه رو به خدا میسپارم تا هفته آینده.
مرسی از تو، روزت بخیر.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر از کجای باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سر کاری از دل گل گل برآری، در زمستان در بهاران زیر باران گل بکاری، گر بخواهی گر نخواهی باغ روزگاری. سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نبشت. از کجایی این باور آمد که گر رود سر بر نگردد سر خانی. لحظه های زندگی چون موج دریاست، گرچه سرد و سخت زیباست، موج این دریا گرد و سر گذشته است، سر نوشتت سر گذشته است. در فراز قلعه همچو حافظ پای کوبان و غزل خوان، لشکر غم را بسوزان، بر فلک سقفی نمانده این زمانه، هر بزن تا بی کرانه، سرنوشت را باید از سرنوشت شاید این با کمی بهتر نبرد عاشقی را غرق در باور نبرد قصه ها را به سلیگر نبرد از کجا این باور آمد گر رود سر بر نگردد سر نبه قصه ای از سر نبه قصه ای از